بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عزیزان و بزرگواران عرض سلام و ادب و احترام داریم. شبکه جهانی ولایت از طریق برنامه پرسمان تاریخی خدمت شما عزیزان و بزرگواران هست. برنامه به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. اگر نکته ابهامی، سوالی دارید که به مباحث تاریخی مربوط هست و ارتباط داره، حتما در میان بذارید، مطرح بکنید. شرایط و موقعیت و ظرفیت خیلی خوبی است بتونیم به برکت تلاش‌های همه دست‌اندرکاران برنامه و به ویژه حضور کارشناس عزیز و بزرگوار با پرداختن به پاسخ سوالات شما عزیزان، نکات مهم و جدیدی رو مرور کنیم، یاد بگیریم، کلاس درسی باشه که برای همه ما انشالله این آموزش‌ها بتونه زمینه یک عمل درست و صحیح رو انشالله فراهم بکنه. خب، در خدمت شما هستیم و حضور استاد عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد جباری که ما در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر جباری هم اکنون شرف حضور در استودیو دارن و خدمتشون هستیم و انشالله که بتونیم از محضرشون هرچه بیشتر فیض ببریم و استفاده بکنیم. استاد عزیز، در خدمتیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و شما بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. آرزو میکنم همواره موفق و پیروز و سربلند باشید. همه انشالله مشمول عنایات خداوند متعال و تحت توجهات مولا و سرورمون امام معصوم عجل الله تعالی فرجه باشیم. خوشحالم که توفیق دیگری دست داره در خدمت شما عزیزان انشالله بتوانیم برگهایی از حقایق تاریخ اسلام رو با هم ورق بزنیم، انشالله به حقایقی دست پیدا کنیم در خدمتتون هستیم.
انشالله با دعای خیرتون. جناب استاد، یک سری خوب کلیپ های آماده میشه که شما اساتید بزرگوار توضیح دادید، بنده هم عنوان مجری برنامه بارها عرض کردم که هدف از پخش این کلیپ ها از شود که مقابله و مواجهه و مشکلی و امثال اینها نیست، فقط اینه که حالا یک سری افراد وهابی که میان یک سری مسائلی رو بدون اسناد و دلیل ذکر میکنن و همینجور با هیاهو میخوان یه مسئله علمی رو مطرح بکنن، خب ممکنه افرادی در معرض این شبهات قرار بگیرن و وظیفه همه ماست هر کس با هر وسیله‌ای که داره پاسخگو باشه و روشنگری بکنه. حالا شبکه جانی ولایت هم به اندازه توانش در پاسخ به این مسائل مبادرت میکنه تا مطالب روشن بشه. اگر در این مسئله و مطلب نکته‌ای نیست و اجازه می‌فرمایید، زحمت بدیم به دوستان دست‌اندرکار برنامه عزیزان اتاق فرمان که یک سری کلیپ هست، حالا ببینیم بعد انشالله سوالاتی که عزیزان پیش روی هست مطرح کردن اونا رو انشالله از ممنونم جناب استاد. خب اگر عزیزان زحمت بکشن یکی از این کلیپ ها رو ببینیم بد نیست.
آیا این دروغ نیست که وقتی که حسین شهید شده هر سنگی که برداشته باشی تو دنیا زیرشی باشه؟ اینجا گفته هر دنیا هر جایی که سنگی برداشتی زیرش خون باشه. آیا عقل این رو قبول میکنه؟ یکی از بزرگترین دروغ‌های دیگه‌ای که ساختن و همه‌شون علمای شیعه معتقدن این هستن که معتقدن که سر بریده حضرت حسین بر سر نیزه بود، در حالی که سر نیزه نبود. میگه یک دفعه سرش به طبق احادیث شیعه که شیخ مفید گفته، یک دفعه سر بریده شروع کرد به صحبت کردن. والله سر بریده را به سخن آورد و الله سر بریده را به سخن آورد و سر بریده به زبان عربی فصیح گفت داستان قتل من و حمل من از داستان اهل کهف هم عجیبتر است. این عقیده قرون وسطایی رو اینا دارن که سر بریده سر نیزه حرف زد.
خب این کلیپ رو دیدیم. حالا یه جمله ای هم این جناب مجری به کار بردن که خداوند این سر را به سخن در آورد. عظمت خداوند متعال به حدی اصلا غیر قابل توصیف این که جزئی است. در خدمتون هستیم استاد.
سه در واقع نکته رو مطرح کرد، یا سه ادعا رو مطرح کرد که خب بعد افسوس خورد بر این نوع موضع گیری نسبت به الهار تاریخ و با تصور این که علمای شیعه نقل کردن پس دروغ هست افسانه، و حال این که این چنین نیست که صرفا علمای شیعه نقل کرده باشن. عرشبت که دو نکتهش مربوط به در واقع به نحوی خوارق عادات مربوط یا رخدادهای شگفت اصطلاحا بعد از حادثه کربلا که متعدد و متنوع بوده، به دو نکته از اونا اشاره کرد. به یکی همون جمله که در وسط گفت که خیلی اسباب تعجب بود، گفت در حالی که سر بر نیزه نبود. یعنی بحث سر بر نیزه بودن سر مطهر، بر نیزه بودن سر مطهر عبدالله سلام الله علیه، گویا می‌خواست این رو هم منکر بشه، که اینم خیلی عجیبه. حالا من در هر سه محور سعی می‌کنم در حد فرصت نکاتی رو عرض بکنم. اما در ارتباط با یافت شدن خون در زیر هر سنگی که در اون شب برداشتند، من قبل از اینکه وارد بشم نمونه های راز بکنم، باز ارجاع میدم عزیزان بیننده رو برای اینکه مفصلتر و کاملتر ببینن مستندات این عرضی که دارم در همین کتابی که هفته های قبلم معرفی کردیم، کتاب تاریخ قیام مقتل جامعه سید الشهدا علیه السلام با انتشارات مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی. در جلد دوم این کتاب که الان دست من هست، بخشی هست در جلد دوم تحت همین عنوان رخدادهای شگفت یا پیامدهای تکوینی حادثه کربلا، که این پیامدهای تکوینی عرض کردیم که متعدد هست. فصل از میکنم که اول از بخش دوم با عنوان پیامدهای قیام عاشورا، فصل اول پیامدهای تکوینی در منابع شیعه و اهل سنت. این آقا کار نداریم که حالا از روی قلت اطلاع و بیسوادی اینها یا از روی تعصب صرفا نسبت میداد به علمای شیعه، تعداد فراوانی از منابع کهن اهل سنت این جریان رو نقل کردن، منابع معتبر شیعه و کهن هم نقل کردن، منابعی مثل کامل زیارات مرحوم ابن قولبه که از منابع حدیثی معتبر شیعه است، تا منابع تاریخی، تا ارشاد شیخ مفید، دیگر آثار که در همین فصل عزیزان اگر مراجعه کنید بحثی که انجام گرفته زیلش منابع متعددی آدرس داده شده. من فقط عنوان این رخدادهای شگفت رو عرض میکنم، راجع به اون دوتایی که این آقا اشاره کرد یک توضیحی عرض میکنم. یکیش بحث کسوف و خورشید گرفتگی و تاریکی آسمون در همون عصر عاشوراست که در صفحه 188 جلد دوم به این بحث پرداخته شده، همون عصری که زمانی که سر مطهر عبدالله سلام الله علیه جدا شد و اون حضرت به شهادت رسید، در روایات دارد که آسمان تیره و تار شد و خورشید گرفت و وزش بادهای سیاه و سرخ، وزش و بارش خاکستر و خون، اینو تو روایات شیعه و اهل سنت آمده که حالا من دیگه توضیح اینها رو فرصت نیست عرض بکنم. و سومین محور هم مشاهده خون در نقاط مختلف که توضیح انشاءالله عرض خواهم کرد. و عرض میکنم که محور چهارم گریه عناصر طبیعت. در برخی از این روایات آمده که همه هستی گریستن، مثلا تعبیر هست که ماهیان در دریاها و هوش در بیابانها، جنیان، فرشتگان، اینها تعبیری است که در روایات آمده که اینها عزادار بر عبدالله سلام الله علیه بودن. و دیگه حالا عرض میکنم فرصت ورودش، گریه پیامبران و فرشتگان و گریه جنیان و مؤمن و گریه حیوانات و و یا مثلا دگرگونی اشیاء به غارت رفته از حریم حسینی سلام الله علیه، مثلا این درهم و دینارهایی که از حرم حضرت به غارت بردن، اینها بعد دیدن که تبدیل به سفال شده، تبدیل به مس شده، وقتی بردن دادن به اهل و خانوادهشون، یا مثلا گوشتی که شطوری که با غارت بردن از خیام حسینی، بعد بردن این رو خواستن طبخ بکنن، دیدن تبدیل به خونابه شده و یا تلخ شده و قابل خوردن نیست. اینا مضمون این روایات که اشاره کردم. یا مثلا اون ورس یک ماده از میکنم که رنگین خوشبویی بود که از این هم برای رنگ کردن هم برای خوشبو کردن استفاده میکردن، که این دارد که در حرم امام حسین سلام الله علیه مقداری از اینها وجود داشت و زعفران، در واقع به نحوی زعفران غارتی از حریم امام حسین سلام الله علیه تبدیل به خاک و خون شد وقتی که بردن و گذاشتن در مناظرشون به اهلشون سپردن، میگه که این تبدیل به خاک شد، یا آتش از اون زبانه میکشید. اینها چیزایی است که در منابع شیعه و اهل سنت آمده. و همینطور آخرین نکته هم عقوبت های عجیبی که متوجه جنایتکاران کربلا شد که هر کدوم مبتلا شدن بعضا به نفرین هایی که حضرت، که مثلا بعضی از اونها که در کربلا زخم زبان زدن به عبدالله علیه السلام که از این آب فرات حیوانات نعوذ بالله خواهند نوشید و توی حسین رو نمیگذاریم بنوشی، حضرت نفرین کرد در حق او که خداوند سیرابت نکنه با تشنگی بمیره، و داره بعد از کربلا این فرد مکرر آب میخورد و احساس سیرابی نمیکرد و به همین مرض به درک واصل شد. اینا محورهای بود که در این فصلی که اشاره شد مورد بحث قرار گرفت. اما بحث مشاهده خون در نقاط مختلف، دو سه محور در اینجا بحث شد، دو سه دسته روایت داریم. یک دسته روایاتی است که در تعداد معتنابه از منابع شیعه و اهل سنت آمده، هم جریان ام سلمه. ببینید منابعی که من آدرس میدم، المصنف ابن ابی شیبه که از منابع حدیثی معروف قرن سوم اهل سنت، المصنف معروف جلد هشتم صفحه 632 حدیث 258، یا کتاب تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر از منابع معروف اهل سنت هست. و خب با اینکه ابن عساکر گرایش اموی هم داشته و عرض میکنم که جزء مکتب شام اصطلاحاً به حساب میاد، ایشون در اون بخش مربوط به ترجمه الامام حسین علیه السلام صفحه 172 حدیث 220 اونجا اشاره به این میکنه. مقتل الحسین خوارزمی که خب از منابع مقتل اهل سنت هست، جلد 2 صفحه 107 حدیث 33. و همینطور در منابع شیعی مثل دلائل الامامه طبری صفحه 73 اعلام البرای مرحوم تبرسی، مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب، و در ذخایر العقبا طبری احمد ابن عبدالله طبری و امثال اینها تا برس مرحوم مجلسی در بهار. این همه جریان خونین شدن خاکی که رسول خدا صلی الله علیه و آله نزد ام سلمه به ودیعت نهاد، جریان شوخ و عزیزان مستحضرید. اینجا هم قبلا اشاره کردیم که در زمان حیات رسول خدا وقتی که امام حسین سلام الله علیه در حجره ام سلمه بازی میکرد مقابل پیامبر، در دامان پیامبر بود، جبرئیل نازل شد و خبر داد از رخدادهای کربلا به رسول خدا، و سپس جبرئیل دستی دراز کرد با اون قدرت غیبی خودش و بخشی از اون خاک اون سرزمین رو به پیامبر اکرم داد و عرض کرد که هرگاه این خاک خونین شد، این نشانه به قتل رسیدن حسین پیامبر، این رو داد به ام سلمه و همین رو فرمود. ام سلمه هم در یک دارد قاروره و شیشه این خاک رو نگه می داشت و عصر عاشورا با خون تازه جوشیدن از اون خاک ام سلمه ناله ای زد و اهل مدینه مطلع شدن از این جریان. این خب در روایاتی که از این منابع عرض شد آمده. پس این آقا اگر میخواد افسانه بخواند، همین روایاتی که در منابع خودشون آمده بعد قبل از هر چیز افسانه بخونه. نه، اما اون که اشاره کرد که خون تازه در زیر هر سنگی یافت شد، اینم در تعداد معتنابهی از منابع شیعه و اهل سنت از خودم که آمده، که من اشاره میکنم به بخشی از اینها. مثلا هم در همین تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر از همون ترجمه الامام الحسینش صفحه 248 حدیث 303 متنش حالا انشاءالله عرض میکنم. و همینطور در السوائق المحرقه ابن حجر هیتمی از اهل سنت، السوائق المحرقه خب از منابع اهل سنت هست و ابن حجر هم یه مدار متعصبه، با این وجود این روایات در السوائق المحرقه آورده صفحه 194. و در تاریخ الاسلام ذهبی، خب ذهبی عالم معروف اهل سنت هست، کتاب تاریخ الاسلامش معروفه، جلد 5 صفحه 16. و در منابع متعدد شیعی مثل همون کامل زیاراتی که اشاره کردم، باب 24 صفحه 161 حدیث دوم امالی مرحوم شیخ صدوق، دلائل الامامه طبری، مناقب ابن شهرآشوب و عرض میکنم که ابن مسیر الاحزان، ابن نما و امثال اینها. مضمون این روایات این هست، مثلا حالا ابتدا اون روایتی در منابع اهل سنت آمده، روایتی که ابن عساکر مثلا نقل کرده، ابن عساکر میگه یه وقتی عبدالملک ابن مروان از فرزند رأس الجالوت، رأس الجالوت رئیس یهودیان اون زمان بود، از او درباره این که گفته میشه برای قتل حسین نشانه های آشکار شد پرسید و عجیبه، این فرزند رأس الجالوت در پاسخ میگه که یکی از علائم بود که در آن روز هیچ سنگی رو بر نداشتن جز اینکه زیر آن خون تازه یافتند. این در همون ترجمه امام حسین از تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر صفحه 248. و همین مضمون در برخی روایات دیگر آمده که اشاره کردم از سواق المحرقه ابن حجر با این مضمون که در پس از شهادت امام حسین زیر هر سنگی که بر می داشتن خون تازه بود. یا مثلا در روایتی آمده که این روایت رو باز در تاریخ الاسلام ذهبی میابیم جلد 5 صفحه 16 محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری ابن شهاب زهری معروف معاصر امام سجاد سلام الله علیه که با دربار اموی مرتبط بود، دربار عبدالملک و اینها میرفت و میمد، او نقل شده که برای عبدالملک مروان این حقیقت رو مطرح کرد، این قصه رو، این جریان رو که حالا این آقا افسانه خواند، نقل دارد که عبدالملک این رو برای ابن شهاب برای عبدالملک مطرح کرد، عبدالملک هم تأیید کرد این مطلب رو و منتها به ابن شهاب گفت که مبادا این رو جایی مطرح کنی و نقل کنی، و نقلی که ابن شهاب زهری هم تا زمانی که عبدالملک مروان در قید حیات بود این رو جایی نقل کرد، بعد از مرگ او این جریان رو آشکار کرد که چنین چیزی هست و من برای عبدالملک گفتم و او چنین گفت. و بخش دیگر هم روایاتی است که هم در کامل زیارات هم در دیگر منابع آمده که در اونها بالخصوص روی بیت المقدس و شام تأکید شده که در اون منطقه دارد. مثلا ابن مرحوم ابن قولوی در روایتی سخن فردی از اهالی شام رو چنین گزارش میکنه، میگه به خدا سوگند ما اهالی بیت المقدس و اطراف و نواحی آن شام قتل امام حسین علیه السلام، شام قتل این شب 11 را چنین شناختیم که هر سنگ و کلوخی برمی داشتیم زیر آن خون تازه و جوشان میافتیم. این بخشی از این روایاتی است که من اشاره کردم و با این آدرسی که دادم دیگه عزیزان میتونید خودتون مراجعه کنید و میزان اعتبار این آیونی که متاسفانه پشت این تریبونا در این شبکه ها قرار میگیرن و چیزی جز تعصب موجب نمیشه که حقایق تاریخی که در منابع خودشون نقل شده رو زیر سوال ببرن. و در بخش دیگر، در بخش سوم، در واقع بخش اول جریان ام سلمه بود، بخش دوم همین روایات یافت شدن خون زیر سنگ ها، بخش سوم خونین شدن آب چاه ها و نهر ها. تو این روایات آمده که مثلا در یکیش نقل شده که قرظه ابن عبیدالله نامی، اون میگه که روزی که حسین سلام الله علیه به قتل رسید شترم به دره ای رفت تا آب بنوشد، اما آب وادی خونین بود. این رو مرحوم ابن شهرآشوب در مناقب خودش نقل میکنه جلد 4 صفحه 61. یا فرد به نام عمرو بن زیاد نقل کرده که در روز قتل حسین سلام الله علیه چاه های ما پر از خون شد. این خیلی عجیبه که به هر حال گویا خداوند متعال این غضب گویا نظام تکوین رو به این نحو خاضی و غضب الهی تجلی کرد در قالب این وضعیتی که در این گزارش ها میخوانیم. یا مثلا تو بعضی از گزارش ها صبح روز پس از قتل حسین سلام الله علیه هر دیگی که در آن غذا پختن منیز همه ظروف آب خونین شد، که اینا بیشتر گویا ناظر هست به همین دشمنان که اشاره کردم که در واقع نوعی ظهور غضب الهی در ارتباط با اونها بوده. این در ارتباط با بحث یافت شدن خون. بخش دوم ادعای ایشون مربوط بود به بحث قرآن خواندن سر مطهر ابا عبدالله سلام الله علیه، که خب این هم در منابع شیعه و اهل سنت آمده و من حالا به برخی از اونها اشاره میکنم. به عنوان مثال جریان معروف زید ابن ارقم، زید ابن ارقم صحابی رسول خدا صلی الله علیه و آله هست که زمان پیامبر هم سن کمی داشته، منتها به هر حال حضور در مواقف مختلفی داشته، از جمله در جریان غدیر حضور داشت. و این زید ابن ارقم نقل میکند، حالا این گزارشی که اینجا من اشاره میکنم از مرحوم شیخ مفید هست در ارشاد و همطور مرحوم تبریزی در اعلام الورا، اربلی در کشف القمه، اینا نقل میکنه زید ابن ارقم، میگه در اون وقتی که سر مطهر ابا عبدالله سلام الله علیه به کوفه آوردن و در کوچه ها میگرداندن، شما عزیزان مستحضرید ابن زیاد ملعون روز 12 محرم که کاروان و اسرا همراه سپاه عمر سعد رسیدن به کوفه، اونها رو وارد دارالاماره کردن، روز 13 دستور داد این سرها رو در کوچه ها بگردانن، فردای ورود اسرا سرها رو بگردانن. زید بن ارقم میگه از مقابل اون غرفه ای که من درش نشسته بودم دیدم که دارن سر مطهر رو میگردانن و در همون جا من یه وقت این آیه رو از سر مطهر شنیدم: ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. میگن آیه شریفه سوره مبارکه کهف، آیه 9 سوره مبارکه کهف، از سر مطهر من شنیدم و میگه مو به خدا سوگند مو بر تنم راست شد و صدا زدم ای پسر رسول خدا، به خدا سوگند داستان سر تو بسیار شگفت‌تر است از جریان اصحاب کهف. این نقلی است که در منابعی که عرض کردم اومده. یا مرحوم ابن شهرآشوب نقل میکند که سر مطهر امام حسین رو در کوفه در بازار صرافان بر نیزه کرده بودند، از سر این صدا آمد و سوره کهف رو خوان تا آیه انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا تا آیه 13 آیه رو تلاوت کرد و منتها میگه که این امر شگفتنگیز جز بر گمراهی آنان نیفسود. یعنی کسی که دلی سنگ باشه طبیعتا در مقابل معاجز و کرامات هم این اثر نمی کنه، نفوذ در این قلوب که الحجاره او اشد و قصبه هستن طبیعتا اثر نداره. یا باز نقل کرده مرحوم ابن شهرآشوب که بردن سر رو بر درختی آویختند، از اون سر آیه و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبن ینقلبون شنیده شد. اینم باز یک گزارشه. در یک گزارش دیگری داریم که در از اون کنم که مسیر گویا حرکت به سمت شام بوده که سر رو حمل میکردن، فاین رو مرحوم طبری در دلائل الامامه نقل میکنه، میگه حارث ابن وکیده نامی، او میگه که من از حاملان سر حسین بودم که شنیدم سر سوره کهف رو قرائت میکنه و در خودم شک کردم که آیا این صدای ابی عبدالله سلام الله علیه که من میشنوم. دید بعد همین که من این از ذهنم خطور کرد، خطاب به من گفت که ای پسر وکیده، آیا دانستی که همه ما ائمه زنده ایم و نزد پروردگارمون روزی میخوریم؟ و میگه با خود اندیشیدم که این سر رو سرقت کنم و مثلا ببرم از اون جمع. وقتی که این علامت رو دیدم، دم فرمود که ای پسر وکیده، این کار برای تو ممکن نیست، گناه ریختن خونم نزد خدا بزرگتر از حمل سرم است. یعنی این گناه حمل سر رو دارم با این اهانت میبرن، اما پیش از این گناه بسیار بزرگتر انجام دادن. اینها رو رها کن زمانی که قلها و زنجیرها در گردنهاشون باشه و بر رو به سوی جهنم کشیده شوند، اون زمان اینها خواهند دانست. این هم باز بخشی از به اصطلاح نقلیات هست و بالاخره خوب به این نقل هم اشاره کنم که باز اشاره به بحث عرض میکنم قرائت قرآن توسط سر مطهر داره.
بله، که حالا در مورد این قرائت قرآن بالای نیزه ها در واقع
بله،
کتاب های مستقل هم البته نوشته شده.
بله بله، این نقل هم خوبه که منهال ابن عمرو نقل میکنه. این نقل هم از جهت آدرس بخوام عرض بکنم، در الخرائج و الجرائح مرحوم قطب الدین راوندی آمده که منهال ابن عمرو میگه که من در دمشق بودم، دیدم وقتی سر مطهر ابو عبدالله سلام الله علیه وارد شهر دمشق شد، مردی در جلوی او سوره کهف رو میخوند تا به این آیه رسید: ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. در این هنگام میگه با بیان فصیحی از اون سر شنیدم که فرمود کشتن من و حمل سرم از ماجرای اصحاب کهف عجیب تر است. و در نقل دیگری باز ابن شهرآشوب نقل میکنه که میگه علاوه بر این ذکر لا قوت الا بالله هم از سر مطهر امام شنیده شد. این هم بخشی از اون آیات و نشانه های عجیبی است که از رخدادهای شگفتی است که بعد از حادثه کربلا آشکار شد. و اما اون نکته ای که ایشون مطرح کرد که سر بالای نیزه هم نبود، اینم خیلی عجیبه که در منابع متعددی که بحث اسارت اسرا و حمل سرها رو به سمت شام مطرح کردن، در این منابع اشاره به حمل سر بر روی نیزه ها کردن که از جمله اون جریان روایت سهل ابن سعد ساعدی است که عرض میکنم در همین جلد دوم مقتل جامعه سید شهدا سلام الله علیه در بحث ورود قصرا به شام مفصل به اون نقل اشاره شده که وقتی که عرض میکنم که قصرا در دروازه شام رسیدن این سهل ابن سعد ساعدی که ظاهراً از صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله هم بوده و عازم زیارت بیت المقدس بوده در ورودی شام میبینه که آذین بستند و جشن گرفتند و سوال میکنه میگن بله اینها کسانی هستند که بر ضد خلیفه شوریدند و عرض میکنم که به اسارت گرفته شدند و اینها در اون نقل خیلی داره به صورت روشن داره نقل این هست که سهل بن سعد میگه که من به پیرمردی از اون جمعی که در اونجا بودند رسیدم و گفتم شاید به اصطلاح جشن خاصی چیزی هست در اینجا و سوال کردم گفتم که این دف زدن و شادی به چه جهت هست پرسیدم که شما مردم شام آیا عیدی دارید که ما خبر نداریم گفتن پیرمرد گویا تو در این شهر غریبی گفتم من سهل ابن سعد هستم که پیامبر رو دیدم و احادیثی از او در سینه دارم گفتند ای سهل آیا در شگفت نیستی که از آسمان خون نمی بارد و زمین اهلش را فرو نمی برد گفتم چرا گفتند این سر حسین فرزند رسول خداست که آن را از سرزمین عراق به شام می آورند و الان می رسند و می گفتم وا عجبا سر حسین رو می آورند و مردم شادی می کنند از کدام دروازه وارد می شوند گفتن اونو اشاره کن به دروازه باب ساعات می گرفتم به طرف اون دروازه و در اونجا بودم تا اینکه پرچم های یکی پس از دیگری نمایان شد ناگهان سواری رو دیدم که نیزه ای در دستش بود و بر فراز نیزه سری قرار داشت که شبیه ترین مردم به رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و به دنبال آن زنان که بر شتران بی جهاز سوار شده بودن وارد شدن به یکی از آنها نزدیک شدم و پرسیدم تو کیستی گفت من سکینه دختر حسینم گفتم من سهل ابن سعد هستم که جدتم رسول خدا صلی الله علیه رو دیده و از او حدیث شنیدم آیا حاجتی دارید گفت ای سهل به کسی که سر را با خود حمل می کند بگو جلوتر از ما برود تا مردم در پی دیدن سر بروند و نگاه از ما بردارند ما حرم پیامبر خداییم میگه من به نیزه‌داری که سر رو با خود داشت حمل میکرد نزدیک شدم بهش گفتم که آیا در مقابل 400 دینار حاجتم رو برآورده میکنه گفت حاجت تو چیست گفتم سر رو جلوتر از بانوان ببر او این کار رو انجام داد و من نیز مبلغی را که وعده داده بودم به او پرداخت کردم آدرس این نقلی که عرض کردم مقتل الحسین خوارزمی که از مقاتل اهل سنت هست جلد 2 صفحه 60 و 61 و همینطور در کامل بهایی امام‌الدین طبری جلد 2 صفحه 297 علامه مجلسی در بهار لنبار جلد 45 صفحه 127 این نقل جریان سهل ابن سعد ساعدی را آوردن و این یکی از نقل‌ها بود نقل‌های متعددی هست دال بر این که هم در کوفه و هم در مسیر شام و هم در ورودی شام سرها رو بر روی نیزه‌ها حمل می‌کردن و اون نقل مربوط به شمر ملعونم هست که با اینکه اهل بیت ابا عبدالله سلام الله علیه یکی از دختران حضرت از او خواست که این سرها رو جدا بکنن اما شمر از روی عناد این کار رو نکرد و دستور داد که سرها رو همچنان در کنار عرض میکنم که زنان هم بکنن
خیلی خوب این همه منابع و مآخذ در مورد مطالبی که به این راحتی میان برود میکنن و رد میکنن اگر میان برنامه‌ای ببینیم بد نیست بله بعد انشالله برمیگردیم در خدمت استاد عزیز با سوالات پیش روی و کلیپ هایی که هست انشالله خواهیم بود در خدمتون هستیم
عزیز فاطمه مولا یا حسین ای عزیز فاطمه مولا یا حسین ای عزیز فاطمه مولا یا حسین عزیز فاطمه ای عزیز شهید فاطمه مولا یا حسین، هستی مصباح الهدا یا حسین، هستی مصباح الهدا یا حسین، پشت راه خدا یا حسین، ای غریب کربلا یا حسین، یا حسین، یا حسین، هستی مصباح الهدا پشت راه خدا، ای غریب کربلا یا حسین، یا حسین، دعا کن هر بین هر سال آقا، روزی ماها بشه از لطف خدا، پیاده روی نجف تا کربلا، دعا کن هر بین هر سال آقا، روزی ماها بشه از لطف خدا، پیاده روی نجف تا کربلا، ای عزیز فاطمه مولا یا حسین.
عزیزان بزرگوار خدمتون هستیم. برنامه پرسمان تاریخی انجام وظیفه میکنه. عباس عزیز و بزرگوار از مشهد، انشالله که بتونیم صدای گرمش رو بشنویم و سوالی نکته‌ای دارن مطرح بکنن. جناب عباس عزیز در خدمتون هستیم، هم بفرمایید. الو، جناب آقای عباس آقا، الو. خب فکر کنم ارتباط برقرار نشد. بله جناب عباس آقا، الو. بسیار خوب، حالا اگر باز این عزیزمون خواستن تماس بس شد، بسیار خوب. سلام و رحمت الله، حالتون خوبه؟
خسته نباشین.
قربان شما، سلامت باشین.
سلام خدمت مجری محترم، حاجی‌های بی‌فر و کارشناس محترم آقای دکتر جباری.
علیکم السلام.
عباس هستم از مشهد.
بله در خدمتیم.
سوالی داشتم که بله، در غزوات حضرت رسول اکرم، در زمان غزوات حضرت رسول اکرم، آیا ماه مبارک رمضان برخورد می‌کرد یا نه؟ بعد در یا در زمان مخصومی فراسل نجمین، آیا در ماه رمضان برای جهاد مجبور بودن که مؤمنین و مسلمان ها روزه بگیرن، یعنی که روزه گرفته بر اینها حرام بود؟ دوستان این سوال رو برام جواب بدید
انشالله. خیلی ممنون، التماس دعا داریم در مشهد، انشالله که دعاگو باشید و با جنابالی خداحافظی میکنیم. استاد عزیز، حالا سوال تاریخی خوبی بود و به هر حال استفاده میکنیم.
خواهش میکنم. بله ما عرض سلام داریم حضور بیننده عزیز و التماس دعا داریم چالو در مشهد همه خدمتگزاران و خادمین خودتون در این شبکه رو انشالله یاد کنید و سلام ما رو به محضر مقدس امام رضا سلام الله علیه ابلاغ بفرمایید. عرض میکنم که بله، برخی از غزوات رسول خدا صلی الله علیه در ماه رمضان رخ داد، از جمله اولین غزوه مهم، چون اولین غزوه علی الاطلاق نیست، غزوه بدر، اما اولین غزوه‌ای که به درگیری انجام می‌داد آثار خاصی داشت، غزوه بدر، خب در ماه رمضان انجام گرفته که مشخص، یعنی در روز 17 رمضان. عزیزمون اگر به کتاب مفاتیح هم مراجعه بفرمایید، مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح در اعمال ماه رمضان میرسن به شب 17، اونجا جریان بدر رو اشاره میکنن و بحث آب آوردن امیرالمؤمنین در اون شب که رفتن از شاه‌های بدر آب آوردن برای مسلمان ها، اونجا ایشون اشاره کرده. جنگ بدر در ماه رمضان اتفاق افتاد و باز اینجا خوب این نکته رو عرض بکنم، برای اینکه این مقدار فضای روابط صحابه با رسول خدا صلی الله علیه و آله رو بهتر بتونیم درک بکنیم، اینکه پیامبر اکرم با چه کسانی مواجه بود. این سخنی که یا مبنایی که برادران اهل سنت دارن موارد نقض متعددی در تاریخ داره، از جمله موردی که حالا عرض میکنم، اینکه ما ملتزم باشیم به عدالت کل صحابه و همه رو مقدس بشماریم و خون هر کسی که احیانا به یک صحابی متعرض میشه رو هدر بدانیم طبق این مبنای تکفیری ها و اینها. خب این موارد نقض متعدد در تاریخ داره. صحابه در بینشون افراد بسیار برجسته و عالی بودن به لحاظ تقوا و برجستگی، در نقطه مقابل هم منافقینی بودن و در میان این دو طیف هم کسانی بودن که ضعیف الایمان بودن، گاهی حتی جلوتر از پیامبر می‌خواستن حرکت بکنن. خیلی عجیبه، یعنی حالا به اصطلاح رایج امروز کاتولیک تر از پاپ، حالا اصطلاحی که معروف شده. این که در ماه رمضان رسول خدا صلی الله علیه و آله چون مسافر بودن دیگه، از مدینه خارج شدن به سمت بدر، مسافر بودن، طبیعتاً روزه براشون جائز نبود، طبق تصریح‌های شریفه باید روزه‌شون افطار میکردن، رسول خدا افطار کردن و مؤمنین افطار کردن. برخی میگفتن نه ما نمیتونیم روزمون رو نگیریم، روزه رو باید بگیریم. بعد از در حد شد که خطاب رسید ایت و حل اسات، ای اسیان کاران، پیامبر فرموده روزتون افطار بکنید، شما جلوتر از پیامبر چطور حرکت میکنید. باز یاد این جمله زیارت جامعه کبیره افتادم، المتقدم لکم مارق و المتأخر عنکم و المتأخر عنکم زاهق و لازم لکم لاحق. چون کسی که جلوتر از معصوم حرکت میکنه مارق، مثل خوارج که مارقین بودن دیگه، از دین خارجن. خوارج خیلی میخواستن مقدستر از مثل امیرالمؤمنین عمل بکنن به زعم خودشون. اونا هم که عقبتر از معصوم حرکت میکنن، اینها هم اهل باطل هستن، زاهق، اهل باطل و تباهی هستن. و لازم لکم لاحق، کسی که ملتزم با معصوم هست و همراه معصوم حرکت میکنه، پا جای پای معصوم میگذاره، این لاحق هست، میرسه به معصوم و به اون جایی که باید برسه میرسه. این ماره جنگ بدر. همطور در جنگ از میکنم در فتح مکه، فتح مکه هم می‌دانیم در ماه رمضان اتفاق افتاد، در 20 ماه رمضان مکه فتح شد و در اونجا هم پیامبر اکرم حرکتشون در ماه رمضان بود، یعنی حرکتشون از مدینه 10-12 روز جلوتر از 20 حرکت کردند، مدت هم رسیدن به مکه و در 20 رمضان فتح شد. در مسیر اونجا باز پیامبر روزه رو افطار کردن، اونجا هم باز اتفاقا داره برخی خواستن مقدس بازی در بیارن و روزشون حاضر نبودن افطار بکنن. خیلی عجیبه این هر دو گزارش درباره هر دو غزوه در تاریخ هست. و باز غزوه دیگری میخوام اشاره بکنم، غزوه تبوک هست. غزوه تبوک در سال نهم حدود 2 طول کشید، رفتن تا مرز شام تا تبوک و بازگشتش اون در فصل گرما، یعنی از حدود اواخر ماه رجب پیامبر حرکتش آغاز کرد، یا 10-20 روزی در مسیر بود، 10-20 روزی هم در اونجا توقف داشت و 10-20 روزی هم طول کشید تا برگرده حضرت. طول مسیر برگشت در ماه رمضان بود، حدود 25 رمضان شاید پیامبر اکرم رسیدن به مدینه، بنابراین 25 روز از ماه رمضان سال نهم رو در مسیر بازگشت از تبوک بودن، اونجا هم طبیعتاً روزشون رو افطار کردن دیگه، چون به هر حال مسافر محسوب می‌شدن.
بسیار خیلی. بله. یه سوال یا جواب ظاهراً شده که بله. چه کسانی بدنهای شهدای کربلا رو به خاک سپردن؟ این سوال جناب بله محمد عزیز از قم هستش.
بله. خب معروف از آن بیننده مستحضرید، طایفه بنی اسد در نزدیکی کربلا میزیستن، یه قبیله بودن که سکناشون در اونجا بود و از جمله شواهدش هم اینکه اونها طایفه شیعی بودن، بنی اسد گرایش های شیعی داشتن و حبیب ابن مظاهر اسدی هم از این قبیله بود، قبیله بزرگی بودن، از قبائل ساکن در عراق شدن و حتی حبیب هم معروف دیگه، بعد از اینکه دید سپاه عمر سعد و اینها آمدن به کربلا تلاشی کرد رفت در میان این قبیله، تعدادش از 60-70 نفری رو جذب کرد که اینها رو بیاره ملحق کنه به امام حسین سلام الله علیه. منتها تا رسیدن به نزدیکی‌های کربلا و سپاه عمر سعد، اون سپاه مانع شدند، همراهان حبیب نتونستن همراه او بیان خود رو به خیمه حسینی برسانن، لذا حبیب خودش رو به نحوی تونست برساند و اونها برگشتن و همین نشون میده پس اونها مترصد بودن ببینن که چطور میتونن به هر حال یاری کنن. و وقتی که سپاه عمر سعد طبق نقل ها ظهر روز 11 بعد از اینکه اجساد کثیف خودشون رو دفن کردن و نماز خوندن دفن کردن و آماده حرکت شدن. بعد از زوال ظهر روز 11 حرکت کردن به سمت عرض کنم که کوفه و این قبیله بنی اسد خب مترصد بودن، کربلا رو خالی از سپاه دشمن دیدن، آمدن بعد از رفتن سپاه عمر اسد، حالا عصر روز 11 یا غروب روز 11 به هر حال اینها آمدن برای دفن اجساد مطهر شهدای کربلا و توسط اونها این کار انجام گرفت. البته طبق گزارش ها وجود مقدس امام سجاد و طبق مبانی که ما بر اساس روایات عام می داریم که بدن امام رو امام بعدی تجهیز می کند، غسل و کفل و دفن، که حالا بدن مطهر امام حسین که غسل و کفل نداشت و ممکن نبود و ما دفنش توسط امام سجاد سلام الله علیه، این دیگه به خرق عادت انجام گرفت. در روایات ما اشاره به این نکته شده و بعد منزل در این مسئله مانع نبود، یعنی به خرق عادت هم در مورد امام حسین سلام الله علیه که امام سجاد حضور در اونجا در کربلا نداشت، اما به خرق عادت در مسیر اسارت در اون شب آمده، دشمن طبیعتا متوجه حضرت نشده، اینجا باز از روی خرق عادت کار انجام گرفت. چنان که درباره تجهیز و دفن بدن مطهر موسی بن جعفر سلام الله علیه با وجود اینکه امام رضا علیه السلام در مدینه بود، در روایت داریم که امام رضا تشریف آوردند به بغداد و بدن مطهر پدرشون رو غسل دادند و کفن کردند و اینها، و همینطور در مورد وجود مقدس امام رضا امام جواد از مدینه تشریف آوردند به طوس، و باز در مورد خود امام جواد امام هادی علیه السلام از مدینه آمدن به بغداد و بدن مطهر پدر رو به اصطلاح غسل دادن و تجهیز کردن. این چند مورد در روایات ما هست و گزارشاش موجوده، مبناش هم طبق روایات عامی که در متونی مثل کتاب کافی امثال اینها هست آمده. بنابراین در اینکه امام سجاد نقش داشتن در دفن بدن مطهر پدر گرامیشون در این تردیدی نیست به لحاظ هم مبنای کلامی و هم تاریخی.
بله استاد عزیز، پس بنی اسد علاوه بر این که برای دفن اجساد اقدام کردن، مبادرت به حضور هم داشتن، علاقه داشتن، یعنی یه جوری مثلا یه تعدادشون بیان
در... بله بنی اسد چون گرایش های شیعی درشون قوی بود و لذا در حادثه کربلا حضور داشتن. نمونه بارزش حبیب ابن مظاهر اسدی، منتها منحصر به اون نیست، و بعد از حادثه کربلا هم در برخی قیام های ضد اموی اینها حضور جدی داشتن و به عنوان مثال بخوام عرض بکنم قیام عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعث که در زمان حجاج و زمان عبدالملک صورت گرفت، با اینکه خود عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعث نوه اشعث ابن قیسه، با اینکه او خودش فرد حالا علیه السلامی نیست، شیعه نیست، اما چون حرکت ضد حجاج و ضد اموی بود تعدادی از رجال بزرگان شیعه در اونجا حضور داشتند، یکی از بنی اسد هست که حضور داشت و از ترس بعد گریخت آمد در قم سکونت کرد در ده جمکران، توی نقلی هست که از میکنه که بنابراین حضور بنی اسد در این قیام ها قطعی است. بله
استاد عزیز، کاظم حیدری عزیز و بزرگوار از شهر کابل افغانستان گفتن که ضمن عرض سلام که خدمتون و ادب و احترام داشتن، گفتن که در مسیر عبور کاروان اسرای کربلا آیا آل الله رو از فلسطین هم عبور دادن و حضرت زینب سلام الله علیها فلسطینی ها رو نفرین کرده یا خیر؟ چون با متنی در مورد نفرین حضرت زینب سلام الله علیها بر فلسطینی ها برخورد کردم و با تحقیقاتی که انجام دادم این موضوع را مورد وثوق علما و تاریخ نویسان نیافتم. بله. دیدم اینجوری نیست. ایشون گفته این مسئله به چه شکل هست؟ بله.
بله، مسیر عبور اسرای شام تا دمشق تقریبا مشخص، یعنی رفتشون تقریبا مشخصه. بله. تقریبا که از میکنم چون یه اختلافاتی هست برعکس بازگشتشون. بازگشتشون خیلی مبهمه که از چه مسیری اینها رو بازگردوندن. لذا 2-3 احتمال داده شده که در اون احتمالات خب یک احتمال بیشتر ترجیح داده شده، اما مسیر رفت و شهرهای در مسیر ذکر شده و نه همطور که دوستمون فرمودن طبق مستندات تاریخی که باز من احاله میدم به همین کتاب مقتل جامع سید الشهدا در جلد اول در جلد هم دوم مسیر عبور شهدا مشخص شده. طبق نقل یاد چنین نیست که از فلسطین عبور داده شده باشند و اونچه که به هر حال بعضا طبق برخی گزارش های متأخر مشهور شده که مثلا نفرین نسبت به اونها صولت گرفته و اینها، این بر اساس گزارش های منابع کهن تاریخی قابل تأیید نیست. نخیر، همطور که دوستان فرمودن همچنان
و نیست در تاریخ بشکل. بله درست. اگر بتونیم یک کلیپی ببینیم فرصت داریم، خیلی خوبه.
و اما اینکه زینب به اسارت، بس اصلا اسارت نبود، هیچ کدوم از اونهایی که از اهل بیت باقی موندن، بله همه رو آوردن، خب در کربلا بودن، بردنشون به کوفه، از کوفه بردنشون به شام. و بعد از اون هم یزید همونطوری که در کتب تاریخ اومده میگه شما اسیر نیستید، بیاد بگید خونه پیش دختر عموهاتون، به زنان خانواده خودش میگه.
خیلی خوب، این کلیپ رو دیدیم آجام، حدود 10 دقیقه هم وقت داریم و در خدمتتون هستیم.
حالا سعی میکنیم انشالله
در
10 دقیقه چند نکته عرض بکنیم. خوبه در همجا قبل از اینکه پاسخ رو عرض بکنم دعایی بکنیم. واقعا اسباب تأسفه که از مثل یزیدی کسی برخیزه در این زمان و دفاع بکند و تلاش بکند چهره یزید رو تطهیر بکنه. دعایی میکنیم شما که علاقه به یزید داره به دفاع از اون میکنه، خدا انشالله شما رو با یزید محشور بکند. ما که انشالله علاقه به ابا عبدالله سلام الله علیه داریم، از سنگ اون حضرت رو به سینه میزنیم، از موالیان اون حضرت هستیم انشالله، و همه موالیان اون حضرت حشرشون با ابا عبدالله سلام الله علیه. خب دعای منصفانه است دیگه. اما ای کاش اینا به منابع تاریخی خودشون مراجعه میکردن. دست من الان تاریخ طبری است، جلد 4 تاریخ طبری طبق انتشارات مؤسسه اعلامی بیروت، صفحه 348. قال ابو مخنف، خب میدانیم جناب طبری یکی از کسانی است که مقتل ابو مخنف رو که معرف حضور عزیزان بیننده هم احتمالاً هست و غالباً هست، مقتل ابو مخنف از معتبرترین و کهن‌ترین مقاتل حادثه عاشوراست و ابو جناب طبری این مقتل رو در تاریخ خودش میاره. بعدش هم مرحوم شیخ مفید در کتاب الارشاد مقتل رو نقل کرده و امروزه هم مقتل استخراج شده، از این منابع تحقیق شده. استاد محمد هادی یوسفی غروی این مقتل رو مستقلن تحقیق کردن، چاپ کردن با عنوان وقعت الطفل ابی مخنف. از ابو مخنف نقل می کند با سند خودش، فحدثن ابو زهیر العبسی عن قرة ابن قیس التمیمی. ببینید ابو مخنف با توجه به اینکه معاصر دوره امام صادق علیه السلام، امام باقر و امام صادق، نیمه دوره حیاتش نیمه اواخر قرن اول و نیمه اول قرن 150 خورده وفاتشه، نیمه اول قرن دوم، بنابراین با حادثه عاشورا فاصلش نزدیکه. از کسانی جریان حادثه رو شنیده که یا خودشون شاهد ماجرا بودن یا با یک واسطه. اینجا با یک واسطه از قرة ابن قیس تمیمی نقل میکند. قال نظرت الى تلک النسوه، وقتی که این اسرا رو میخواستن از کربلا خارج بکنن، عصر 11 میگه من نگاه کردم به این زنان، لما مررن به حسین و اهله و بلده صحن و لطمن و جوه هن، اینها صیحه زدن، ناله زدن و بر چهره هاشون میزدن. بعد میگه فما رأیت منظرا من نسفت قد تکان احسن من منظرا رأیتهم من هن. تا میاد به اینجا میگه فما نسیت من الاشیاء لا انسا قول زینب ابنت فاطمه، یه صحنه که هرگز فراموش نمی‌کنم این سخن زینب دختر فاطمه سلام الله علیها، فین مرت به اخیه الحسین سریعا، وقتی عبور میکرد بر بدن مطهر برادرش حسین در حالی که با اون وضعیت افتاده بر زمین، و هی تقول یا محمدا یا محمدا صلی علیک ملائکه السما هذا الحسین بالعراء مرمل بالدماء مقطع الاعضاء یا محمدا و بناتک سبایا، خطاب که زینب سلام الله علیها به رسول الله که میبینه حسین تو که اینچنین بر زمین افتاده با اعضای جدا جدا و دخترانت با اسارت، چطور این آقا میگه که اینها اسیر نبودند؟ این تصریح ابو مخنف است به نقل از یک شاهد ماجرا قرة ابن قیس در صحنه حاضره و میگه که زینب این چنین میگفت. اصلا چرا سخنی میگه؟ خب اگر بنا بود اینها اسیر نباشن بعد رها میکردن و برمیگشتن به مدینه، چرا اینها رو به کوفه بردن علی رغم میلشون؟ چرا از کوفه به شام بردن؟ این جز مگر با شکل اسارت هست؟ در چند صفحه بعد، صفحه 254 همین جلد 4 تاریخ طبری طبق انتشارات مؤسسه اعلمی نقل میکند که عبیدالله ملعون پیکی فرستاد به شام که سری رفت از یزید کسب تکلیف کرد راجع به این اسرای اهل بیت علیهم السلام. جواب از میکنم که یزید اینجا اومد و جا کتابون به ان سرح الاسارا الیه، تعبیر اسارا، یزید نوشت که این اسیران رو بفرست به سوی من و عرض میکنم که اینها رو لذا فرستادن به سمت شام. این دو مورد من باز به فتوح ابن اعصم استناد میکنم، کتاب الفتوح ابن اعصم کوفی از منابع قرن چهارم هست، تقریبا معاصر طبری بوده این آقای ابن اعصم کوفی. الفتوح جلد پنجم صفحه 120 تعبیرش نیست که و ساق القوم حرم رسول الله صلی الله علیه و آله من کربلا کما تساق الاسارا، حرم پیامبر رو از کربلا سوق دادن، حرکت دادن، همونطور که اسیران رو حرکت میدن، حتی اذا بلغوا بهم الى الکوفه، تا اینکه اونها رو رسوندن به کوفه. خرج الناس الیهم فجعلوا یبکون و ینوحون، مردم آمدن بیرون بکا داشتن، گریه میکردن، نوحه سر داده بودن. قال و علی ابن الحسین فی وقته ذلک قد نهکت حل الله فجعل یقول، امام سجاد فرمود که وقتی گریه بعضی از این کوفیان رو دید فرمود الا انها اولا یبکون و ینوحون من من اجرنا فمن قتلنا، شما دارید گریه میکنید پس کی ما رو کش؟ همین شما کوفیان بودید که مردانتون آمدن و ما رو کشتن، الان دارید برای ما میگرید. عرض کنم که و باز اشاره میکنم به این نقل مقتل خوارزمی، مقتل خوارزمی که عرض شد از منابع مقتل اهل سنت هست، بحث کیفیت حرکت دادن اسرا رو نقل میکند راجع به وضعیت امام سجاد سلام الله علیه در مقتل خوارزمی و تعدادی دیگر از منابع. مقتل خوارزمی جلد دو صفحه 40 و غیر از مقتل خوارزمی جلوتر از اون بلاغات النساء ابن ابی طیفور در اونجا باز همین نقل آمده و در فتوح ابن حسم آمده، اینکه از میکنم که اسرا رو بر شتران بی جهاز وارد کوفه کردن و زنان کوفی میگریستن. میگه در این میان حضرم ابن سطیر نامیست، او داره این نقل میکنه، میگه در این میان علی ابن حسین رو دیدن برگردنش قل جامعه بود، قل جامعه برگردن علی ابن حسین، دستانش رو به گردنش بسته بودن. اینا چیزاییست که در این منابع شیعه و اهل سنت مثل مقتل خوارزمی که اشاره شد و فتوح ابن حسن و برخی از منابع بلاغات النساء از منابع اهل سنت ابن ابی طیفور و در لحوف ابن طاووس امثال اینها آمده. این یک محور که پس اهل بیت رو به شکل تردیدی از جهت تاریخ نیست، تا من چون این آقایون متاسفانه میان بدیهیات تاریخ رو انکار میکنن، ناچاریم برای اینکه احیانا شبهه‌ای در ذهن بیننده عزیزی که احیانا ممکنه این شبکه ها رو گاهی نگاه بکنن نماند، میایم اینها رو عرض میکنم. بله جزء بدیهیات تاریخ کربلاست، اهل بیت رو همونطور که عرض شد اگر اسیر نبردن به شام به چون من بردن. بخش بعدی مسئله نوع معامله یزید با سر مطهر ابا عبدالله علیه السلام هست، نوع معامله یزید با این اهل بیت ابا عبدالله علیه السلام هست. اگر یزید واقعا اونچنان که این آقا توصیف میکرد که قلب رعوفی داشت و از کنم که مایل نبود که بدی در حق اهل بیت ابا عبدالله بعد از شهادت اون حضرت بشود، پس چرا طبق مستندی که عرض کردم دستور داد که اسیران رو بفرست به شام؟ خب دستور داد اینا رو محترمانه به مدینه برگردان، با این وضعیت باید بر شتران بی جهاز سوار کند و تا شام شهر به شهر با حالتی که میخواستن تحقیر کنن اینها رو ببرن وارد شام بکنن و وارد کاخش بشه در حالی که چوبی در دست گرفته بر سر مطهر ابا عبدالله سلام الله علیه جسارت میکنه، در حالی که داره شراب مینوش اون ملعون باقی مانده شرابش رو بر اون تشتی که سر مطهر عبدالله سلام الله علیه درش قرار داره میریزه، اینا گزارش هایی که الان فرصت نقل دقیقش نیست، و در حالی که اهل بیت عبدالله رو با اون وضع در مقابل این صحنه قرار داده که اینها نگاه بکنن، گریه کنن، ناله بزنن و اشعار کفرآمیز رو بخونه، لیت اشیاخی به بدرن شهدو، این اشعار کفرآمیز رو بر زبانش جاری بکنن. اما بله، یزید وقتی که این رفتارها رو که در همون کاخ خودش کسانی شروع کردن به اعتراض بر یزید، فرصت کافی نیست. من باز احاله میدم به همین جلد دوم کتاب مقتل جامع سید الشهدا علیه السلام که برخی از حاضران در کاخ یزید شروع کردن به اعتراض به یزید. این اعتراضات چندگانه که حتی برخی از وابستگان به خاندان اموی یحیی ابن حکم ابن ابوالعاص برادر مروان مثلا اونجا اعتراض به یزید میکنه بعد از اشعار که یزید میخونه و اینها، و بعد از این اعتراضات یزید میبینه که باید به هر حال یه مقدار سهتر و ملایمتر برخورد بکنه، تقصیرها رو از اون به بعد سعی میکنه گردن ابن زیاد بندازه. میگه که من به کشتن حسین راضی نبودم، خدا لعنت کنه ابن زیاد رو، و او بود که این کار رو انجام داد، و بعد از اون ناچار میشه نسبت به اهل بیت سهل بگیره و مثلا خاندان یزید اون زن و همسرانش اینا بیان و احیانا ملاطفتی نسبت به برخی از زنان خاندان ابوالعبدالله سلام الله علیه داشته باشن. این در گزارش ها آمده و این رفتار دوگانه یزید در دو بره هست. بره اول کاملا رفتار عنودانه ای داره، اما وقتی که مواجه میشه با یک واکنش هایی برای اینکه نوع حفظ آبروی برای خودش داشته باشد رفتارش متفاوت میشه.
ببینیم وقت داریم یکی دیگه تموم شد وقت. بسیار ممنون جناب استاد، خیلی بیش از اون چیزی که باید فکر کنیم استفاده میکنیم. واقعا همه مطالب مستند علمی و یک روشی و یک پیشنهادی هم هست برای مطالعات بیشتر همه ما که انشالله با منابع و مأخذ و نوشته ها و مطالب دقیق علمی و تاریخی آشنا بشیم و همینجور گتره‌ای از روی هوس مطالبی خدا اینو کرده گفته نشه که بعد انسان مقبون باشه. ممنون هستیم از همراهی شما عزیزان و بزرگواران با برنامه خودتون پرسمان تاریخی. باز هم دعا بفرمایید که هرچه بیشتر خدمت شما عزیزان این توفیق باشه که برسیم و عرض ادبی داشته باشیم. تا برنامه دیگر که خدمتتون انشالله عزیزان خواهند رسید و مطالب و مسائل تقدیم حضورتون میشه، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد. اللهم صل على محمد.